بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تبریک عرض میکنم میلاد مبارک حضرت امام رضا سلام الله علیه رو، و به نظرم میاد که در روز میلاد ایشون جز از ایشان گفتن جفاست. راجع به ابعاد مختلف و گاهی ظاهراً به نظر امثال ما متضادی که در شخصیت‌های متعالی الهی و استثنایی مثل حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، اگر درست و جامع به صحنه نگاه نکنیم دچار اشتباه میشیم. اون چی که به نظر ما ابعاد متضاد میاد، در واقع اگر از یک منظر و ارتفاع بالاتری به صحنه نگریسته بشه، این ابعاد متضاد نیستند بلکه مکمل هم دیگه هستند و یک شخصیت جامع در ابعاد مختلف جلودار است. راجع به شخص حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه هم همینطوره. شما از ابعاد معنوی و کرامت‌های اخلاقی و اشراف ایشون به باطن عالم و آدم تا عرصه‌های تکنیک‌ها و بلکه تاکتیک‌های مبارزه سیاسی، فریب دادن قوی‌ترین سرویس اطلاعاتی جهان، چون متعلق به قوی‌ترین امپراتوری جهان بود زمان هارون و مأمون، از اون طرف اخلاق اجتماعی، اخلاق انسانی و رعایت احساسات و عواطف عادی مردمی در جامعه، از اون طرف حضور در پیچیده ترین عرصه‌های فکری و نظری، کلامی، تفسیری، فلسفی، معرفت شناختی و مناظره با بزرگترین قولهای فکری همه ادیان و مذاهب و همه مکاتب حتی مادی جهان. یعنی تو هر عرصه‌ای که میرید میبینید حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه سرآمد است، تو هیچ صحنه‌ای که ارزشی مطرح باشه غائب نیست. از یک طرف البته این ابعاد، این ابعاد و لایه‌های مختلف این فضیلت‌ها برای همه به یک اندازه نه مفهومه و نه با ارزش تلقی میشه. سیاسیون ابعاد سیاسی رو کمی میفهمن، تا حدودی متوجه میشن و اعجاب، دچار اعجاب میشن. مبارزین و انقلابیون یه ابعادیشو میبینن. علما و متفکرین و نظریه پردازان بزرگ جهان با یه بعد دیگری از ابعاد ایشون آشنا هستند. اخلاقیون و اهل عرفان و اهل معنا یک بعد دیگر، لایه دیگه از شخصیت ایشون. مردم عادی تو کوچه و خیابان، از موافق و مخالف، اینا هم با یه لایه‌های دیگری از شخصیت ایشون آشنا هستن. اگر بخوایم ایشان رو بشناسیم باید هرچه جامع‌تر به همه این ابعاد و لایه‌ها توجه بشه. از یک طرف اشراف به باطن عالم، علم غیب به اذن الله، البته علم به باطن افراد، علم به اتفاقاتی که افتاده و میفته و دیدن باطن آدم‌ها. شخصی که میاد تردیدم داره در امامت ایشون، کل جزئیات زندگیشو و اینکه تو این سفر از کجا را افتادی، کی با کی بودی، برای چی آمدی، اینا رو صریح گاهی به خودشون میگفتن. در یک مواردی هم بدون که بگن طرف تا وارد میشد جواب همون سوالاتی رو که برای اونا آمده بود همینطور ابتدا به ساکن میدادن، یا اگر نیازمند بود بدون که اجازه بدن اظهار نیاز بکنه نیازشو برطرف کنن. اینها یه ابعادی است که خب برای افراد معمولی و عرفی مثل ما حتما مهم و جالبه، گرچه کرامات معنوی بالاتر از این هاست. ولی خب همین موارد هم در روایات ذکر شده. این که حالا آیا چه روایاتی رو در مورد چه لایه‌هایی از شخصیت امام علیه السلام به چه کسانی و چه وقت خوب گفته بشه یا اصلا خوب نیست گفته بشه با توجه به ظرفیت مخاطب، این خودش هم بحثی است. همه هر روایتی را حتی اگر سندش درست باشد برای هر جمعی در هر جایی نباید خوند. خیلی ها ظرفیت درک مسئله رو ندارن، ممکنه اصلش رو انکار کنن. و الا مباحث بسیار بود در مورد اولیاء خدا، حتی اولیاء غیر معصوم خدا در همین زمانه ما. دیدیم افرادی از علمای اهل معنا که برای پرسیدن یک دو تا سوال می‌رفتیم تو ماشین با هم صحبت می‌کردیم، منزلش بودیم ایشون، سلام کردیم و نشستیم و یک چای آورد، ایشون همینطوری ابتدا به ساکن شروع کرد، دقیقاً راجع به همون سوال، همون روایتی که ما داشتیم با هم تو ماشین بحث می‌کردیم، نه که ما سوال کنیم. گفت بله این روایت بعضیا ممکنه فکر کنن معنیش اینه، ولی معنیش این نیست، معنیش اینه. خب اینا رو ما در سطوح پایین‌تر، خیلی پایین‌تر از ائمه معصومین دیدیم، دیدن همین هستن. مسئله خیلی فراتر از ایناست. و وقتی کسی بگه که اگر علم به آینده داشتن، چطور مثلا امام رضا علیه السلام میدانن مأمون مخاطب و شهید میشن، این یک خودکشی آگاهانه نیست. اگر آگاهانه است خودکشی است، اگر ناآگاهانه است با علم امام چطور جمع میشه؟ خب اینا پاسخهای متعددی داره. اینا یه چیزی بعضی دوستان شنیدن که علم غیب و علم امام، اما جزئیات و شرایط و انواعش رو نمیدونن. اولا علم غیب و علم به آینده و علم به اجل همه به اذن الله هست. در مواردی خدای متعال اراده میفرماد که ندانند، این اذن رو خداوند نمیده به دلائلی، از جمله ارتقاء ارزش‌های باطنی فرد که اگر بداند که چه اتفاقی میفته یه جور واکنش ممکن نشون بده، اگر ندانه یه جور دیگه. در یک سطوح افراد، البته معصوم با غیر معصوم مقایسه نمیشه، اما در مورد معصوم هم چون انسان است و بنده خداست و کمالات مطلق و بی‌نهایتند، در مورد اونها هم به یک معنا صدق میکند. بنابراین یک شرط علم به بخشی از غیب در این مواردی تحقق پیدا نمی کند و او اذن الله هست. در یک مواردی اگر اراده کنه که من دقیقاً چه ساعتی و چه روزی با چه ماده مسمومی از دنیا میرم، میدونه، میتونه بدونه، اما از این قدرت استفاده نمی کنه. پس یک شرطش هم اراده و برنامه خود امام علیه السلام است. مواردی هست که اجل قطعی است. وقتی اجل قطعی نیست، شما وظایفی پیدا میکنی که اجتناب کنی. ولذا ما در روایات در مورد اهل بیت سلام الله علیهم و شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم داریم مواردی رو که با برنامه ریزی جلوی طرح قتل و ترور خودشون رو میگرفتن. خب آیا اونجا اینا اهل توکل و علم غیب و اینا بودن نبودند؟ از مرگ میترسیدند؟ چی بوده قضیه؟ مثلا داره رسول الله به ملاقاتی برای یک گفتگوی به منطقه یهودیان مدینه رفته بودند، در کنار دیوار نشسته بودند رو زمین، یه لحظه بلند شدن، دیگران نفهمیدن دلیلش چیه، ایشون بلند شدن جاشون رو تغییر دادن، رفتن یه جای دیگه نشستن. بعدن که گفتن چی بود، فرمودن که این بالا سر من اون بالا گلدان بزرگی روی دیوار بود، اینو میخواستن بندازن رو سر من، بعدن بگن اتفاقی بود. یعنی دقیقا از یک برنامه قتل و ترور پیامبر اکرم مطلع میشن، حالا یا جبرئیل علم غیبه یا اطلاع متوجه شدن به روش عادی. خب جاشون رو تغییر دادن، اگر مرگ دست خداست چرا جا رو تغییر میدیم؟ یا در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه است که کنار دیواری نشسته بودن، یه لحظه بلند شدن آمدن جای دیگری، گفتن دیوار محکم نیست، احتمال ریختنش هست. گفت آقا مگر قضا و قدر نیست؟ تقدیر الهی؟ مرگ مگر زمانش معلوم نیست؟ فرمودن از قضا الهی به قدر الهی پناه آوردم. یعنی قضا و قدر اینجوری که مطلق اتفاقات همه فیکسه از ازل و هیچ تغییر و تحول اینطور نیست. جدا از مسئله بدا که در مورد خداوند به معنی تجدید نظر نیست که خداوند شک کنه نظرش عوض شه، به معنی تغییر شرایط است. و اینکه خود قضا و قدر، خود اجل اصلا به طور خاص، ما هم اجل معلق داریم مشروط تغییر میکنه، هم اجل قطعی داریم. خب در برابر اجل مقدر می شود برنامه ریزی کرد و باید هم برنامه ریزی کرد. مثلا شما مریض میشی، چرا میری پزشک؟ چرا اجتناب میکنی از موارد غیر بهداشتی؟ خب اینا همه برای که شما از عجل غیر قطعی، از عجل معلق و مشروط بتونی فاصله بگیری. شمعی اگر به طور طبیعی تا آخرش بخواد بسوزه مثلا 3 ساعت طول میکشه، دیگه سر 3 ساعت این شمع دیگه قطعاً تمام میشه، خاموش میشه. اینه میگن عجل قطعی. عجل معلق اینه که تا قبل از 3 ساعت یه مرتبه دری وابسته بشه، یه بادی بیاد، یه کسی فوت کنه، این شمع میتونه 3 ساعت کار کنه ولی سر 1 ساعت خاموشش میکنی. این عجله معلق و مشروطه، از این یکی میشه اجتناب کرد که مواظب باشید شمع کسی فوت نکنه، باد بهش نخوره و روشن بمانه تا آخر. اما از عجله قطعی که دیگه 3 ساعتش تمام شده سوخته که نمیشه دیگه، میگه آقا مواظب باش خاموش نشه دیگه، خاموش میشه. بخشی از این موارد هم عجله قطعی است که امام علیه السلام دیگه میدونن دیگه کاری نمیشود کرد و نباید کرد. نکته دیگه که از همه اینا به نظر بنده مهمتره اینه که اصلا مسئله امام علیه السلام مسئله مرگ و زندگی نیست که چیکار کنم بیشتر زنده بمونم، مسئله اداء وظیفه است. ما برای مرگ و زندگی اصالت قائلیم که هرچی بیشتر اینجا بمونیم، حالا چیکار میخوایم بکنیم، چیکار داریم اینجا معلوم نیست، بیشتر بمونیم. اولیاء خدا اصلا میگن آقا اصل عالم خبره او طرفه، اینجا خبری نیست، میخوای بمونی چیکار کنه اینجا؟ اصل خبره او عالمه، اینجا هم اگر بمونی. اونا اینطوری بحث میکنن، میگه خدایا عمر ما رو طولانی کن تا وقتی که چی به او طرف کمک میکنه، یعنی اینجا مثلا ایمان و عمل صالح و خدمت به خلق و عبادت. والا امام سجاد علیه السلام فرمودن عمر ما رو طولانی کن تا وقتی در خدمت توست، داری ما رشد میکنیم، والا اینجا اصالت نداره. از اون لحظه ای که عمر و زندگی ما مرتع و چراگاه شیطان و شیاطین شده، شیاطین دارن از ما تغذیه میکنن، خط باطل رو داریم میریم یا تقویت میکنیم، خدایا مرا زودتر از این عالم ببر. بنابراین برای اینها مرگ و زندگی مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی اینه که بودن و نبودنشون در این عالم چه آثاری داره در مسیر رشد بشریت و اداء وظیفه. امام حسین میدونست که کربلا شهید میشه، چرا رفت؟ خیال میکنن اگر کسی میدونه کشته میشه دیگه او کار رو نباید انجام بده. نه آقا، میدونه کشته میشه و میدونه باید کشته بشه. اگه امام حسین تو کربلا شهید نمیشد دیگه ما حسین نداشتیم، که حسینی مطرح نبود و کربلایی نبود و توی هزار و اندی سال این همه انسانها زیر سایه امام حسین و کربلا تربیت نمیشدند. اصلا تا شهید نشه این آثار رو نداره. امام حسن مگه نمیدونستن اینا مسمومشون کردن؟ امام رضا مگه نمیدونست چیکارش؟ امیرالمومنین مگر نمیدونست تو مسجد ابن ملجم پایی که از سالها قبل به ابن ملجم فرموده بودن تو منو میزنی، وقتی که هنوز ابن ملجم جزء سربازان خود امیرالمومنین بود، و چرا این کارو کردن؟ این 3-4 تا جوابی که عرض کردیم، جوابای دیگه پاسخهای دیگه هم هست. ما اینجوری چسبیدیم به اینجا به هر قیمت، خیال میکنیم خیلی کار داریم اینجا، خیال میکنیم اینجا اصله، اونجا فرعه، اینجا ماده، اونجا سایه است، در حالی که بزرگان میدونن که اولیاء خدا میدونن اصل عالم باطن عالمه و اصل آخرته و اینجا مقدمه اونجاست. ما فکر میکنیم اینجا ذل مقدمه، اونجا مقدمه یا مؤخره یا حاشیه است، اینجا متنه، متن اونجاست، دنیا حاشیه است، دنیا مزرعه است برای آخرت، هدف اصلی آخرت. این نکته اول در پاسخ این سوال که امام رضا علیه السلام میدونستن که مسموم شدن اتفاق میفته یا نه. اگر میدونستن و رفتن خودکشی کردن، اگر نمیدونستن و رفتن پس علم امام چی میشه؟ ابعاد معنوی و باطن حتی گاهی نزدیکان از همه چیز باخبر نبودن، چون شما میدونید بعضی از فرزندان ائمه معصوم سلام الله علیهم چنان که فرزندان انبیا بعضیاشون افراد منحرفی میشدن. این جعفر کذاب کیه؟ فرزند امام هادی است، برادر امام حسن عسکری و عموی امام زمانه. خیلی خائنه که بعضی خیال میکنن کل فرزندان ائمه معصوم یا صالحان. اینطور نیست، قرآن چند نفر از انبیا نام میبره که آقا زنش فرزندش مسیری دیگری رفت. اصلا و ارحام مطهره این شرط لازم است، شرط کافی نیست. اهل بیت سلام الله علیهم حتما باید در صلب پاک، پدر پاک و امهات طاهره و مادر پاک باشن، اما این کافی نیست برای که فرزند 100% دیگه، چون پدر و مادر حتی معصومن سالم در بیاد، چون مسئله صلاح و فساد ارثی نیست، اراده انسان، انتخاب انسان ها. و ما از خود اهل بیت از جمله حضرت رضا علیه السلام روایاتی داریم علیه بعضی از برادران و عموهای خودش. بعضی ها میگن که آقا حتی فرزند سقط شده اهل بیت هم یعنی اگر بود معصوم بود، چون این چیزی ما نداریم اصلا در روایات. افرادی داریم به دنیا آمدن، فعالیت اجتماعی سیاسی کردن و خلاف مسیر اهل بیت بودن. برادری دارن خود امام رضا علیه السلام، جناب زید، غیر از اون زیدی که رهبر زیدیه است و فرزند امام سجاده، این زیدیه که فرزند موسی بن جعفره، انقلابی هم هست، علیه بنی عباس هم قیام و مبارزه کرده. بعد بازداشت شده به احترام یا از طرف امام رضا علیه السلام مأمون اینو عفوش میکنه و اعدام نمیکنه، شهیدش نمیکنه. ایشون یه مسیری میره درست به موازات حضرت رضا و مدام پارازیت رو خط امام رضا علیه السلام. بعدی که یک بار حضرت رضا علیه السلام در حضور همه علیه ایشون صحبت میکنه و توبیخش میکنه، میگه تو منحرفی، این چه طرز نگاهی به مسئله دینه؟ نشسته بودی گوشه ایشون هی میگفت ما اهل بیت اینی، ما اهل بیت اینی، ما چیجی ما چیم. حضرت رضا فرمودن اون اهل بیتی که شنیدی شرطش ایمان و عمل صالحه و الا صرفی که جناب علی جزء فرزندان موسی بن جعفر هستی همین کافیست. اگه این کافی باشه برای بهشت رفتن تو، معنیش اینه که تو از پدرمون موسی بن جعفر مقامت بالاتره پیش خدا، چون پدر من و تو با یک عمر عبادت و اطاعت و جهاد لائق بهشت شد. تو بدون اینا معلوم میشه تو مقامت از پدرمون بیشتره. این ادعاها چیه میگی؟ ایمان و عمل صالح باید داشته باشی، اون سیادت و اون طهارت ارسی و اینا، اونا یک ارزشه، اما اونا جای ایمان و عمل صالح نیست. خب اینا رو توجه کنیم. اون بعد باطنیش هم عرض کردم حتی بعضی از نزدیکان نمیدونستن. حالا مثلا میگه اومدم دیدم یه گوشه‌ای دارن حرف میزنن با یک کسی، من هرچی دقت کردم متوجه نشدم، دیدم کسی نیست. بعد صحبت ایشون تقریبا تمام شد، رفتم جلو و گفتم با کی صحبت میکردین؟ فرمودن که مهم نیست. حالا گفت نه من شما با کسی صحبت. امام علیه السلام فرمودن با یه جنی آمده بود، سوالی داشتم جواب سوالات او رو میدادم. گفت که منم میخوام بشنوم صداشو. امام رضا علیه السلام فرمودن که برای چی میخوای؟ گفت نه، اصرار کرد. گفت خواهش میکنم حتما من میخوام بشنوم. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اگه اصرار کنی من این کارو برات میکنم، ولی بعد مریض میشی، تب میکنی، حالت خوش نخواهد بود، چون همه نمیتونن این ببینن و چیزا رو تحمل کنن. گفت نه من اب ندارم. دوباره حضرت فرمودن مریض میشی تو تحملش رو نداری. گفت اب ندارم من میخوام مریض شم. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن خب بشنو. میگه صدای مثل صدای سوتی آمد، حالم به هم خورد و بعد من مریض میشدم و حالم یکم بهتر میشد، دوباره تب میکردم، اینقدر ترسیدم اون شب. از اینا خیلی بالاتر و عمیقتر و مهمتر در روایت اهل بیت هست که اینا رو نه همه جا میشه گفت، نه مخاطب متوجه میشه، نه ممکنه نتیجه درستی بگیره. مسئله جن و یارها میدونی مسئله در تمام جهان، شرق و غرب، اسلام و غیر اسلام، حتی مشرکین همه قبول دارن، همه دنیا قبول دارن. الان هالیوود فیلم میسازه، یک مسئله مسلمه در عالم و اینا خیلی بالاتر از این حرفاست. در کنار این ابعاد که از علوم غریبه و بالاتر از علم غیب هست، میایم سراغ سبک زندگی که دیگه ما و شما و هممون میفهمیم یک مبارزه سیاسی پیچیده است. عرض کردم سر پیچیده ترین سرویس اطلاعاتی جهان رو در اون موقع چگونه امام رضا علیه السلام شیره مالیدن. یک نمونه در زمان هارونه. هارون وقتی که به قدرت رسیده، جهان ابر قدرت اصلی از مرزهای هند و آسیای میانه ماوراءالنهر تا مراکش مغرب در غربی ترین نقطه شمال آفریقا و بخشی از اروپا و از این طرف شرق اروپا، اینا همه خلافت اسلامی است. بزرگترین قدرت جهانه، بزرگ قوی ترین ارتش جهان، ثروتمندترین قدرت جهانی است و پیچیده ترین پلیس سرکوب رو داره. هارون یک دستگاه پلیسی امنیتی بسیار قوی و بسیار خشن و سرکوبگری داشت. پیروان اهل بیت و از علویون و عدالت خواهان رو اینا زیر شکنجه میکشتن، زنده زنده لای جرز دیوار میذاشتن. عرض کردم در تاریخ زندانهای هارون مشهوره، زندانهایی که حیوانات وحشی رو لای زندانیا اینا باید طرف یک بالای یک بلندی وای میستاد، خسته میشد میامد پایین، یا مار میزد یا عقرب میزد یا حیوانات درنده پارشون میکردن. زن و مرد رو اینا برهنه توی ساختمون گای رها میکردن. زندانهای سقف نداشت، کل زمستون بدون سقف، تابستون بدون سقف برهنه. گاهی بعضی از اینا میمردن، جنازه شو برنمی داشت، 10 روز 15 روز کرم میافتاد، بعد میامدن برمی داشتن، به خود اینا میگفتن بردارید. انواع و اقسام شکنجه ها. قدرتش هم جمله مشهوری که میگه خورشید در سرزمین امپراتوری ما، خلافت ما غروب نخواهد کرد، این جمله هارون اصلا. بعدن ملکه انگلیس این جمله رو تو قرن 19 یعنی قرنها هزار و اندی سال بعد از هارون همین جمله رو گفت. ما هم امروز میتونیم بگیم که دومین قدرت در تاریخ هستیم که آفتاب در سرزمینه های متعلق به ما غروب نمی کنه. حالا هارون اون موقع با اون امکانات که تانک و موشک و هواپیما و بیسیم و چیزا نبود اینا. حالا امام رضا علیه السلام این دستگاه رو بارها، این دستگاه سرویس اطلاعاتی رو سر کار گذاشته. یکی دو تا نمونهش عرض بکنم. این اصل درس مبارزه هوشمندانه، جهاد عقلانی، عقلانیت جهادی. اولین حدیث تو حوزه بحث حقوق سیاسی اجتماعی و فلسفه حاکمیت و مبارزه و جهاد سیاسی، فلسفه حاکمیت و فلسفه ضد حاکمیت در حوزه عدالت و تربیت، تکنیک فریب حاکمیت، تاکتیک های اطلاعاتی، تقیه به معنی دقیق کلمه، چون بعضیا از مبارزه فرار می‌خواستن بکنن همیشه اسمشو می‌ذاشتن تقیه. می‌گفتن آقا چرا مبارزه نمی‌کنی؟ می‌گفت فقط باید تقیه. اینا فکر می‌کنن تقیه یعنی قعود، یعنی سکوت و تسلیم و سازش. تقیه یعنی مبارزه مخفی، نه یعنی تسلیم شدن. تقیه یعنی مبارزه بکن منتها حساب شده، عقلانی، دشمنتو فریب بده، بیشتر ضربه بزنی، کمتر ضربه بخوری. بعضیا که از جبهه فرار میکردن میکنن، مثلا زمان شاه امام میگه آقا علی شاه دفاع مبارزه کنه تو عراق علیه صدام، گفتن نه الان وقت تقیه است. تقیه یعنی مبارزه رو ولش کن از نظر اینا. تقیه کار علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بود در زمان حکومت وحشی هارون، که اینا در سرویس های اطلاعاتی شون زوم میکردن رو جزئیات زندگی به خصوص اهل بیت، چون از نهایی اینا میترسیدن، میگفتن اینا رو مردم قبول دارن و اینا قدرت رهبری دارن و زیرزمین مبارزات چریکی زیرزمینی هم جاهای مختلف علویات به اینا وصلن. بعدی که هارون موسی بن جعفر سلام الله علیه رو در زندان بازداشت کردن سالها و همونجا شهیدشون کردن، هارون سران دستگاه اطلاعاتیشو خواست، گفت که روی تمام فرزندان موسی بن جعفر و شاگردان درجه اولش با دقت 10 برابر اونچه که تا به حال متمرکز بودید متمرکز بشید، و به طور خاص در مورد علی ابن موسی که بفهمیم رهبر این جبهه و این نهضت بعد از موسی بن جعفر کیه، و من احتمال قوی میدم علی ابن موسی باشه، و دقیق میخوام کنترل بکنید و 24 ساعت همه چیز اینا گزارش بشه از جمله در مورد ایشون، و میخوام بدونم که اگر از شما الان پرسیدم که 12 روز پیش ساعت فلان دقیقه فلان این با کی بود، کجا بود، چی کار میکرد، دقیق باید به من بگید. اینجور اطلاعات ریز از شما میخوان. گفت برید سری گزارش اولیتونو برام بیارید تو این شرایط جدید. جالبه اینا که آمدن دیدن حضرت رضا علیه السلام تاکتیک مبارزاتی اینه. ایشون روزای متعددی میره بازار دام و پرنده و یرفا، یه وقت گوسفند میخره، یه وقت خروس و مرغ، یه وقت میاد سگ میخره توی یک مزرعه اینا. گزارش پشت گزارش، جاسوس بازی و اینا. بالاخره اولین گزارش رسمی که تهیه میکنن، هارون میگه گزارشتونو بیارید بعد از حالا چه مدتی. میگن آقا تحلیل ما اینه که ایشون خطری نداره، تو خط مرغ و خروس و گوسفند و این چیزاست، پرنده بازی و این خانیش اصلا نه سیاست و عدالت و مبارزه و حرفا نیست، سراغ بقیه بریم، کسای دیگه یعنی توی تشکیلات. این جور اینا رو فریب میده امام رضا علیه السلام که عالی ترین سطح سرویس اطلاعاتی دقیق ترین گزارش رو بعد از اینا که میبره پیش هارونی که قدرت اول جهانه، خاطرشون جمعه، گفتن آقا از ناحیه ایشون هیچ خطری متوجه نظام نیست. چند ماه میگذره، یه عده‌ای بازداشت میشن از کسایی که تو نبردهای مسلحانه و درگیری ها و اینا هستن. بعضی از اینا زیر شکنجه یه چیزایی میگن، بعضیشون نمیگن، شهید میشن، بعضی ها زیر شکنجه. بالاخره شکنجه کلمهش آسونه، خودش خیلی سخته. ناخن تو بکشن، بدن تو بسوزونن، اینا بالاخره آدم وسوسه میشه. آدم میاد عملیات خیبر شرق دجله، ما محاصره شده بودیم، خیلی از بچه‌ها شهید و مجروح و دیگه دشمنم دور زده بود کامل، صداشونو میشنفتیم. بعد با رفقا صحبت بود که مجروح هم بودیم و بعضی اینا، گفتیم حالا اگه اسیر شدیم چیکار بکنیم؟ میزنن شکنجه میکنن از یرفا، اگه اطلاعاتی چیزی خواستن. گفتم من به شوخی گفتم من که اطلاعاتی ندارم که، ولی بهشون میگم ببین آقا هرچی بزنی من چیزی نمیگم، ولی اگر میخوای چیزی بهت بگم چایی به ما بده، چون سرم درد میکرد. یک زیر شکنجه بعضی از اینا یه چیزایی گفتن که سر خطش رسید به اطرافیان امام رضا علیه السلام و یه چیزایی لو رفت. دوباره پرونده دقیق ترین گزارش ها رو آوردن پیش هارون که علی ابن موسی رضا داره رهبری میکنه، با هسته های بسیاری در جهان اسلام ارتباط داره، هم اقتصاد مبارزه و مقاومتی رو به اصطلاح بین خود این شبکه مقاومت، هسته های مقاومت سازمان داده، هم برای اینا رئیس تعیین میکنه، هم به جنبش های مسلحانه کمک میکنه. درست این گزارش کجا، اون گزارش کجا. و جالبه این گزارش وقتی آوردن پیش خلیفه، هارون مسخرهشون کرد، گفت اون گزارش دقیقی که اول آوردی اون چی بود؟ تو که اسم اون مسئول اطلاعاتش زبیری نامی بود. از این زبیری من تعجب میکنم. یه بار برای من مینویسه علی ابن موسی تو خط خرید و فروش قوچ و خروس و سگ و ایناست، یه بار برای من گزارش میده که علی ابن موسی داره رژیم ما رو داره سرنگون میکنه. ها این چه طرز اطلاعاته؟ این چه طرز اشرافه بر مسائله؟ این یک نمونه از مبارزات هوشمندانه امام علیه السلام که چطور اینها رو به اصطلاح بازی میداد و اینا پسشون بر نمی آمدن. و این پیچیدگی به حدی بود که بعد از هارون مأمون، امین مدت کوتاه بعد مأمون که آمد، مجبور شد امام رضا علیه السلام رو برای که هم کنترل کنه از نزدیک بیاره به ایران به مرو، و هم برای که ازش کسب مشروعیت کنه، بگه آقا ببینید رهبر اصلی تمام شماها که همه مردم دوستش دارین پیش خود ماست، با ماست، هم از نزدیک کنترل کنه. گفتن آقا او تو مدینه است، تو مروی، کل اونور جهان اسلام به زودی میفته دست او، بیارینش همینجا، هم کنترل کنیم از نزدیک، هم بگیم آقا اینا هم با ما این مشروعیت کسب کنیم. امام رضا علیه السلام چیکار کردن؟ هم مشروعیت به اینا ندادن و از اینا سلب مشروعیت کردن، هم از امکانات حکومت علیه خود حکومت استفاده کردن و این جبهه علوی رو بسیار تقویت کردن. جبهه‌ای که شکنجه میشد زمان پدر مأمون، تکه تکه میشدن، بدناشون رو جلوی هم تکه تکه میکردن، چشماشون رو در میآوردن از کاسه زنده زنده. کاری کرد امام رضا علیه السلام که همه حکومت مجبور بشه اینا رو با احترام زمان پسر هارون یعنی مأمون با احترام اینا استقبال کنه. و این کاروانهای عظیم علوی ها حرکت کردن، آمدن به سمت خراسان، به حدی که حکومت ترسید. این جناب شاه چراغ، امام احمد ابن موسی و امام زاده احمد ابن موسی اونها در شیراز، یا حضرت معصومه، حضرت فاطمه، اسمشون فاطمه است دیگه، لقب معصومه دادن، حضرت فاطمه سلام الله علیها در قم و ده ها کاروان دیگه، بعضی از امامزاده هایی که همه به نام فرزندان موسی بن جعفر یا نسل موسی بن جعفر هستن، اینا بخششون همو کسانی بودن که وقتی حضرت رضا رو آوردن خراسان، اینا شروع کردن هزار هزار حرکت از اونجا به سمت مرکز حاکمیت مرو که خدمت حضرت رضا باشیم. بعد تمام این شهرهای بین راه رو داشتن تبدیل میکردن به شورش‌های علوی یا آگاهی بخشی، یه مرتبه اصلا فضای ایران رو، عراق و ایران رو تغییر دادن، به حدی که حکومت گفت اینجور که اینا دارن میان که مرو و پایتخت حکومت رو بگیرن، اینا بحث تجدید دیدار و تجدید عهد با علی ابن موسی نیست، این جمعیت با اینا که دارن اینجور که اینا میان نمیخوان بگیرن. لذا بین راه در برابر اینها انواع کمینهای عملیاتی گذاشتن و بعضی از اینها به شهادت رسیدن، بخششون توسط بعضی از بقایای بنی امیه و بخشی هم علنی یا غیر علنی توسط گروه های ترور که توسط خود بنی عباس ایجاد می شود. می دونید با حضرت فاطمه معصومه ده ها نفر از علوی ها تو اون کاروان بودن که مورد حمله قرار گرفتن، شهید شدن و حال حضرت فاطمه نامساعد شد. اونجا دیگه فهمودن که من نمیتونم به مرو نمیرسم به خدمت برادر و بریم سمت قم، من دارم از دنیا میرم، من میخوام تو قم دفن بشم. یا جناب احمد ابن موسی در شیراز، اینا 7-10 تا کربلا تو ایران به پا شد، برادران و بستگان امام رضا قتل عام شدن، همین اطراف کاشان چیزی که نسب نامه اونم به همین شکل بودن، دو تا برادر و یک پسر عمو و حضرت رضا ملحق شدن. اونجا یک کربلا یعنی یک جمع چند ده نفره با هزاران نفر درگیر شهید میشن. این قضایای این دوره است. و امام رضا سلام الله علیه ببینید تو این شرایط پیچیده رو دوش دستگاه خلافت و امپراتوری عباسی که بزرگترین قدرت جهان سوار میشه. زمان این پدر مجبور بودن او مبارزه مخفی و او کار با موسی بن جعفر، زمان پسر شرایط یعنی عمق نفوذ علوی اهل بیت در مردم اینقدر زیاده که حکومت و خلیفه مجبور میشه بگه پدرم پدرتو تو زندان کشت، ولی خود بنده میگم آقا خلافت تقدیم به شما، اگر نه اقلا ولایت عهدی. ببینید شرایط چجوری بوده و حضرت علی بن موسی رضا چطور مسئله رو رهبری کردن. یک نمونه دیگه از این شگردهای مبارزه سیاسی، دستگاه می‌خواست ضربه بزنه و امام رضا علیه السلام اینا رو دور می‌زدن. مأمون به ایمانی که برای شما محافظ گذاشتیم، باغبون نمیدونم کنیز فلان نگهبان خونه، مأموریت جاسوسی هم میداد. میگفتن که یاد او دورانی که تو دستگاه مأمون بودیم بخیر، از وقتی ما رو فرستادن اینجا خونه علی ابن موسی رضا زندگی ساده شده، اونجا عیاشی بود و می‌خوردیم می‌خوابیدیم. این آقا بله غذا که براش میارن بهترین غذاهاشو میده ماها می‌خوریم، ولی بهترین غذایی که میده ما میخوریم در حکم غذای متوسط به پایینی بود که توی تشکیلات مأمون بریزو به پاش رو بخور بخور بود. این زندگی ساده اینجا همه با بایست نه از ثروت و قدرت و این چیزا اینا نیست، اینجا همش معنویت و اخلاق و انسانیته. و همین ها رو امام رضا علیه السلام تحت تأثیر قرار میدادن، تربیت میکردن و بسیاری از همین ها به جایی که جاسوس دستگاه تو بیت امام رضا باشن میشدن جزو حواریون و شیعیان و یاران از رضا سلام الله علیه. همین ها بودن که وقتی که امام رضا علیه السلام مسموم شدن، لحظه آخر حالشون خراب بود، از کاخ مأمون که تا خونه آمدن چند بار خون بالا آوردن، دست به دیوار تکه دادن و فرمودن کارشون رو کردن. بعد که آمدن خونه، روایت داره که حضرت رضا تو اون حالتی که در شرف شهادت بودن سوال کردن اینا که تو خونه اینا غذاشون رو خوردن یا نه. گفتن آقا شما حالتون خرابه، اینا باز به فکر غذای اینا این. فرمودن نه، سفره رو بندازید، من از دنیا میرم، امروز شهید بشم، اینا غذا نمیخورن دیگه. ببینید تا کجاها رو امام رضا علیه السلام میفرمان سفره رو بندازید، همه رو صدا کنید. همینایی که عوامل حکومتی بودن همه عاشق امام رضا شده بودن. بعضیا برای جاسوسی مأمور شدن، دیگه جاسوسی نمیکردن یا خبرای غلط میدادن. بعضیا از اون طرف جاسوسی میکردن. یکی چیزا رو از امام رضا دیدن. امام رضا علیه السلام فرمودن که کمک کنید من بنشینم کنار سفره. فتفقد واحدا واحدا، یکی یکی حال همشونو پرسیدن. چطوری خانومت بچه؟ گفتن غذا بخورن همه. غذاشونو که خوردن همه دیگه سیر شدن. اونجا از رضا علیه السلام دیگه از حال رفتن. افتادن. دم شهادت که اینا غذاهاشونو بخورن، امروز گرسنه نمونن. یه نمونه از پلیس بازیای اینا هم این بود که مأمون یک کنیز خیلی زیبایی رو فرستاد هدیه برای امام رضا علیه السلام و گفت نزدیک میشی به علی ابن موسی تا میتونی و برای من هر روز گزارش میاری از کوچکترین اتفاقاتی که تو خونش میفته. امام رضا علیه السلام هم که خب نمیخواستن بگن که مثلا خودتی، پاسخ دو منظوره دادن. به این خانم گفتن که شما برگردید برید پیش خود مأمون، این نامرم از قول من به ایشون بدید، به مأمون، به خلیفه. تو نامه یه شعری نوشتن. اولا به مأمون گفتن که من موام داره سفید میشه، خودتی، خلاصه ما با این چیزا بازی نمیخوریم، قیمت ما این چیزاست. شعر اینه که موهای سفید تو نمیفهمی این خبر مرگ است، هر جمع منتظر جوانی کسی باشه دوباره بر نمیگرده. نفسانیت ماست که به ما دروغ میگه و ما رو فریب میده. تا مرگی که تو بهتر میدانی همین نزدیکیست. یکی مسئله خدمت به خلقه و اینکه برای یک انسان، یک انسان محتاج همه ی عالم رو بدی، اگر ازت میخواد کمک میخواد یا نیاز داره حقشه. کسی خدمت حضرت رضا علیه السلام میگه آقا به اندازه‌ای که مروت اقتضا میکنه به من کمک کنید، من گرفتارم، مشکلم. از این گداهای متکدی هم نیست، آدمی است که واقعا گرفتاره. حضرت رضا فرمودن که نه، شرطی گذاشتی که از پسش بر نمیام، چون گفتی تعریف من به اندازه مروت من طبق این نصاب برام امکان نداره، چون طبق این نصاب تمام عالم رو هم به یک انسان محتاج من میدم. متعاقب تمام عالم در اختیار من نیست. اگر کسی کمک بخواد یک انسانی، مروت از نظر من اینه که هر چی داری بدی و نداری، هر چی که لازمه یک دنیا رو بدی میارزه. بعد او گفت خب پس طبق استاندارد مروت، طبق تعریف من بدید نه خودتون، به تناسب مروت من نه خودتون. امام فرمودن خب حالا این میشه، چون تعریف من از مروت غیر از تعریف شما هاست. فرمودن هر چه که دارم من تقدیم میکنم. رفتن و اون موقع 200 سکه طلا، 200 دینار داشتن و آوردن دادن. فرمودن وقتی گفتی مروت از نظر من، مروت من تمام عالم. ببینید نگاهشون به یک انسان چه نگاهی است. و نمیدونم کدومشو بگم به شما، همش خوبه، وقتم کمه. در همین سفر که ایشون رو محترمانه بازداشت کردن از مدینه، می آوردن به خراسان به مرو، بین راه خب اینا یه عده سرباز و برده و کارگر و اینها بودن، یه عده هم اشراف و بزرگان حکومت بنی عباس و دستگاه پلیسی و فرماندهان نظامیشون اینا که از رضا رو به اصطلاح با اون بخش می‌بردن. از رضا مدام از توی اینا میزد بیرون، میامد بین برده‌ها و کارگرها و اینا، با اونا می‌نشست، صحبت و غذا می‌خورد اینا. یه روز موقع غذا خوردن سفره انداختن، سفره‌ای که بزرگان بیان، جا خالی گذاشتن اون بالا که حضرت رضا هم بالای سفره بنشینن. تو مسیر گشتن امام رضا علیه السلام رو پیدا نمی‌کردن، هر چی گشتن پیدا. بعضی‌ها گفتن نکنه ایشون رفت و حالا بریم به مأمون چه ببینیم. تا بالاخره یک کسی خبر آورد نه آقا توی خیمه چادر برده‌ها کنار عمله‌ها و برده‌ها اونا نشسته رو خاک داره با اونا نهار می‌خوره. آمد مخصوص او فرمانده رئیس کاروان آمد خدمتشون گفت یا ابن رسول الله، آخر چه جایی ما سفره جداگانه انداختیم اینجا که جای حضرت عالی نیست که. امام رضا فرمودن که مه یعنی ساکت شو، ان الرب تبارک و تعالی واحد، یک خداست، والامه واحده یک مادر حوا، والاب واحد یک پدر است، والجزاء بالاعمال ملاک فقط عمل افراده، نه کی بردست که آقاست، کی ثروتمنده کی فقیره، کی رئیسه کی مرعوزه، یک ملاک داریم، پاداش تابع عمل است. و جالبه که مثلا دارن غذا میخورن، امام رضا آمدن دیدن یا بلند شدن وسط غذا خوردن، حضرت رضا علیه السلام فرمودن قانون این خونه با قانون بقیه خانه ها و قانون کاخ ها فرق میکنه، اگر من بالا سر شما هم ایستاده بودم شما دارید غذا میخورید تا غذاتون تمام نشده بلند نشید، از این به بعد به احترام من وسط غذا خوردن بلند نشید. به کیا؟ به اون کارگر و برده و نگهبان دم در و اینا. یعنی چی شما غذا میخوری بخاطر من بلند شید؟ رابطه کارگر و کارفرما، رابطه رئیس و مرعوس، رابطه صاحبان و قدرت و ثروت با مردم عادی و زیردست، اجازه ندید طبقات ضعیف به خاطر طبقات که قوی میپندارن وسط غذا بلند شن. هرگز اجازه نمیدادن سر سفره یکی از اینا بلند شه غذاشون نیمه کاره بگذاره بره برای یک کاری. اگر کاری داشتن میپرسیدن اینا مشغول غذای استراحت چیزی نیستن؟ اول اینو ببینید بعد میگم چه کار کنن، نه که برو اگه خواب بیدارش کن داره غذا میخورد غلط کرده غذا میخوره بلند شو برو. اول میگفتن برید ببینید مشغول غذا خوردنن یا خوابن استراحت دارن غذا میخورن. حضرت میفرمود دعوهم حتی یفرقوا، بذارید غذاشونو بخورن وقتی تمام شد بعد کار. یکی هم ملاک برتری بودن یا نبودن. ببین حضرت رضا علیه السلام، خب کسی آمد خدمت حضرت رضا گفت به خدا قسم تو بهترین مردمی، های حرف درسته غلط نبود، اما ملاکش چی بود؟ او تو ذهنشی بود که شما چون فقط چون فرزند رسول الله هستید، مثلا به این دلیل امام رضا علیه السلام فرمودن که لا تخلف یا هازا، چرا قسم میخوری؟ چون میگی والله از من بهتر کسی است که از من مطیع‌تر و با تقواتر و خدا محورتر است. حالا اینم همونه، چون کسی از امام رضا علیه السلام با تقواتر و مطیع‌تر نبود بازم همونه، ولی ملاک رو امام رضا علیه السلام عوض میکنه، میگن چون شمایید بالاترین شخصی. امام رضا فرمان نه، چون منم نه، خیر منی از من بهتر کسی است که، یعنی هر کس این صفت رو بیشتر داشته باشه او از من بهتر خواهد بود. که چی؟ من کان اتقی لله عز و جل و اطفأ له، کسی که تقواش و خدا محوریش بیشتره و مطیع‌تره و اون بالاتره. والله ما نسخت هذه الآیه، به خدا این آیه قرآن نسخ نشده، این آیه که فرمود جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، امام رضا فرمودن این آیه مال اون زمان نبوده، این مال تا آخر بشریت هست. این ملاک رو خداوند داده برای از ازل تا ابد همه جا و همه کس و همیشه. ملاک اینکه کی بالاتره اینه که کی انسان تره، کی اخلاقی تره، کی تقواش بیشتره، کی خودش رو فدای مردم میکنه به جای که اونها رو فدای خودش بکنه. فهمیدن این ملاک همیشه هست. راجب منم اگر سخنی میگی باید ملاکت همین باشه، نه چیز دیگری. ما فکر میکنیم مسئله امامت و ولایت و تشیع صرفا یک نسبتی است تو شناسنامه های ما نوشتن شیعه، این کافیست. آقا از بچگی به ما گفتن علی و حسن و حسین، خیلی خوب، این یک توفیقی است، اما این یک فضیلت نیست. وقتی فضیلت میشه که بهش عمل کنی. ما فکر کردیم شناسنامه ما نوشتن شیعه ای دیگه ما از همه بهتریم، مصداق ای که گفتن شیعیان ما بهشتیان. خود امام رضا علیه السلام میفرمان ملاک تقواست، اگه کسی از من با تقواتر او بهتره. حالا در واقع کسی نبود با تقواتر ازشون، ولی ملاک اینه، ملاک ایمان و عمل صالحه. و آخرین روایت که 4-5 عنوان اخلاقی درش هست خدمتون عرض بکنم راجع به سبک زندگی اسلامی، ارزش هایی که امام رضا علیه السلام میشمارن، میفرمان جامعه ای که و خانواده ای که این ارزش ها درش باشه بیشتر اونا مسلمان هم قبولشون دارن. اینا نباشه حتی اگر اداهای مذهبی در میارن، ظاهر مذهبی دارن، اینا رو امام رضا علیه السلام قبول نداره. فرمودن که عمل نیک اخلاص شرطشه، کسانی که کار خوب میکنن اما هدفشون چیز دیگه است، این کارو میکنی مشهور بشی یا رئیس بشی، این مثل اینکه بگی من نماز میخونم که ورزشی کرده باشه. بله این نمازی که تو میخونی حال ممکنه یک فایده ورزشی هم داشته باشه، اما هدف تو باید او باشه، نه یعنی باطل نمازت. من روزه میگیرم هم برای که خدا راضی باشه هم برای سلامتی. این غلطه. تو باید بگی چون خدا فرموده من این کارو میکنم. ولی یکی از برکات و آثارش هم اینه که بدنت هم سالم میشه. بله، اون نوش جانت. امام رضا فرمودن من میترسم کار خیر باعث به شکلی در بیاد تو جامعه که باعث فاصله گرفتن مردم از خدا بشه. یعنی کار خیر رو بکنن برای ریا و ادا. بیشتر اعمال صالحی که انجام میدید مخفی باشه. هیچ کس نفهمه. مگر مواردی که اعلانش باعث فضاسازی مثبت تو جامعه میشه. یعنی به دیگران یاد میدی. بشه مصداق امر به معروف. و الا فرمودن که این یک اصل، پنهان کردن کار نیک پاداشش 70 برابر مساوی با 70 عمل صالح و حسن است. راجب اونایی که دچار گناه و فساد میشن، اینا رو امام رضا علیه السلام تو جامعه به دو دسته تقسیم کردن. فرمودن بعضیا یواشکی مخفیانه فساد و گناه میکنن، این حیا رو نمیشکنن، عرصه عمومی نمیکشونن، اینا برای اینها امید عفو و بخشش هست، مایوس نشن. من یک گناهی کردم یواشکی، اونا مایوسشون نکنید، اگر اصلاح بشن توبه کنن راه صلاح هست. این امکان آمرزش هست. اما کسانی که کار زشت رو علنی انجام میدن تو عرصه عمومی، اینا فرمودن اینا خطرناکن، با اینا مبارزه کنید، چون اینا میخوان قبح اون کار رو بشکنن و به همه بگن ما کردیم شد، عادیه، مسئله خیلی مهم نیست. اینا که میخوان فضای عمومی رو خراب کنن، یعنی میان تو رسانه، تو فضای عمومی، تو عرصه هنر، اینا یک گناهی رو انجام میدن با افتخار. امام رضا فرمود با اینا مبارزه کنید. ببین یه وقتی یک کسی فساد اخلاقی داره یواشکی، امام رضا میفرمان راه توبه و بازگشتی بسته نیست، مایوسش نکنیم، کمک کنین برگرده. یه وقتی یک کسایی میگن تو رسانه علنی هم میگه ما کردیم، اینا رو با جلوشون وایستاد، چون اینا میخوان جامعه رو با خودشون ببرن جهنم به زور، میخوان جهنمی کنن. در توصیه که به شیعیان فرمودن، به دوستان ما، اونا که خودشون رو متعلق به جبهه ما میدانن، بگید 5 تا شاخص ما داریم برای که شما شیعه هستید یا نیستید. به ادا و اظهاراتتون و قربونتون برم و قربون کفتره حرمت برم و قربون گنبد طلات برم و این چیزا نیست. امام رضا علیه السلام این 5 تا رو فرمودن. 1، اینا اگر واقعا تو جامعه ما رسم بشه، مشکلات مادی ما خیلیش حل میشه، غیر از او بعد اخرویش. 1، صداقت. بازار به هم دروغ میگن، ما او بازار را شیعه نمیدانیم، خریدار و فروشنده، موجر و مستاجر. اگر تو عرصه سیاست کسانی دروغ میگن، اونا رو ما سیاسی شیعه نمیدانیم. اولین شرط شما که ما شما را شیعه بدانیم، مسلم بدانیم، صدقه. دروغ نگید به همسرتون، تو خونه دروغ نگید به همسایه، تو کار سیاست اقتصاد دروغ نگید. جنسی که به دروغ میگی اینقدر خرجش کردم یا اینا رو توش به کار بردم و بعد نبردی و میدی کلا برمیداری، این دروغ. اصل اول ملاک ما میزان دروغ گفتن تو این جامعه است، راست و دروغ. اصل دوم فرمودن به اعتمادی که دیگران به شما میکنن خیانت نکنید، یعنی امانت داری خیانت نکنه، خیانت مالی، خیانت جنسی، خیانت سیاسی. آقا از امام سجاد علیه السلام عجیب ها روایت نقل شده، مدت ها بعد از کربلا یک کسی آمد گفت آقا یه چیزی پیش من امانت گذاشته کسی، ولی تو خط ما نیست، من میخوام بهش ندم، کلاشو بردار، با شما مخالفه. امام سجاد علیه السلام فرمودن چرا مسائل مخلوط میکنی با هم؟ ای که با ما مخالفه و بحث دیگری، باید روبت کنی، هدایتش کنی، حتی ممکنه باش مبارزه کنی. اما اینکه پیش تو آمده به تو اعتماد کرده، یک چیزی رو پیش تو گذاشته، تو حق نداری خیانت کنی. اونجا نقش شده امام سجاد فرمودن اگر شمشیری که با اون پدرم حسین رو در کربلا کشتن، اون شمشیر رو پیش من امانت کسی بگذاره، من به این امانتم خیانت نمی کنم. حالا ببینید مسئله اعتمادی که دیگران به ما میکنن، امام رضا فرمود باید مطمئن باشن که شما به اعتمادشون خیانت نمی کنید، امانت دارید. اصل بعدی فرمودن سکوت او جایی که حرفی برای گفتن نداری. فرمودن شیعه پرحرف نیست، وراج نیست، برای هر حرفی که میخواد بزنه فکر میکنه، محاسبه میکنه، چرا این باید بگم یا نه، چی بگم، کی بگم، چجوری بگم. یک الگوی خوبیست برای رسانه ها مخصوصا، که آقا تو رسانه ها چی میگی. فرمودن سکوت عاقلانه، فریاد به هنگام، سکوت به هنگام. اصل بعدی فرمودن جامعه ای رو من شیعه میدونم که سر همه چیز هی با هم دعوا و بحث نکنن، ترک جدال. فرمودن کسانی که سر همه چیز مدام با هم دیگه بحث و دعوا میکنن، هی تنش داخل خانواده، محل کار، عرصه عمومی، رسانه‌ها، این سبک زندگی است. مدام جر و بحث، دعوا. اصل بعدی فرمودن حفظ رابطه عاطفی گرم با خیشاوندان، صله رحم. اجازه نمیده رابطش با بستگانش و نزدیکانش و اینا قطع بشه و سرد بشه. و رابطه گرم با همه، اخلاق و محبت، عقلانیت. امام رضا علیه السلام فرمودن جامعه شیعه جامعه ایست عقلانی. و اگر بخوام عقلانیت رو تعریف بکنم، دست کم اگه عقلانیت دو پاره باشد، یک پاره از آن دوست داشتن مردمه و دوستی با دیگرانه. امام رضا علیه السلام فرمودن جامعه شیعه جامعه ایه که دوستی ها بیش از دشمنی ها باشه، دشمنی ها مدام به حد اقل برسه، دوستی ها زیاد بشه. فرمودن عقلانیت اسلامی شیعی اقتضا میکنه که همه همدیگر رو دوست داشته باشن. یعنی اگر مشتری میاد تو بازار، مشتری و خریدار و فروشنده به همدیگه به چشم دشمن نگاه نکنن که ای بگه چجوری کلاه ای رو بردارم، بگه چجوری کلاه ای رو بردارم، به عنوان دو دوست. امام رضا علیه السلام فرمودن من این جامعه رو شیعه میدانم، به عنوان دو تا دوست با هم معامله کنن، که او بگه من چجوری به ای بیشتر خدمت کنم که ای ضرر نکنه، اون بگه من چطوری به ای بیشتر خدمت کنم. شاخص بعدی جامعه اسلامی، امام رضا علیه السلام فرمودن نه به اسم آخرت و معنویت دنیا رو رها کنه، کار کن، اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی، کارخانه، کشاورزی، ازدواج، خانواده، برنامه اقتصادی. میگه ای آقا آمدی ما همین امشب ما مردیم. فرمود من این جامعه رو مسلمان نمیدانم، شیعه نمیدانم، که به اسم خدا و آخرت و معنویت دنیاش تعطیل باشه، تمدن نسازه، نظم نباشه، برنامه ریزی نباشه. از اون طرف جامعه که اصالت دنیایی بشه، خدا و آخرت و هدف خلقت فراموش کنه و غفلت کنه، اونم مسلمان نیست. از ما نیستن کسانی که برای دنیا دینشون رو کنار بگذارن یا به نام دین و دینداری دنیاشون رو تعطیل کنن و عقل و نظم و برنامه ریزی نباشن. اینا هر دو خارج از تعریف استاندارد اسلامی هستن. فرمودن سه تا خصلت، یک، بیش از مناسک عبادی معرفت باشه. فرمودن عبادت، اصل عبادت، به کثرت تفکر فی امر الله، خدا رو درست بشناسی، انسان رو درست بشناسی، مرگ و زندگی، حق و تکلیف، شعور دینی بالا باشه، بازی نخورن، فریب نخورن. دوم، زندگیشون رو، اقتصادشون رو درست برنامه‌ریزی کنن، تقدیر المعیشه. امام رضا میگن یک اصل برای من که یک جامعه به سبک اسلامی زندگی میکنه یا نه، برنامه‌ریزی درست اقتصادی برای خودش، خانواده‌اش و برای جامعه یا نداره. معیشت یعنی اقتصاد، تقدیر یعنی اندازه‌گیری. این هم یک ملاک، اقتصادشون رو درست عاقلانه مدیریت میکنن یا بی حساب کتاب و بی نظم میرن جلو. این روایت ها رو من نمیدونم تا حالا دوستان بهش توجه کردن. یک شرط جامعه دینی اقتصاد عقلانی است، اقتصاد عقلانی، مدیریت صحیح اقتصاد خانواده و جامعه است. اصل بعدی صبر در بلایا، مقاومت در مشکلات. مشکلی پیش میاد تو زندگی شخصی یا خانواده یا اجتماعی و ملی، خودتون رو نبازید، مقاومت کنید، قوی باشید. تا یک تهدیدی، تحریمی، زلزله‌ای، یک بیماری، یک جنگی، چیزی میشه، نبازید. امام رضا فرمودن ببین سه تا شرط تو این فراز از روایت آوردن. یک، معرفت دینی، یعنی دین عاقلانه نه دین عوامانه. دوم، اقتصاد عقلانی. سوم، صبر در مشکلات، محکم باشید. جامعه اسلامی نمیگه ما نمیتوانیم، نمیگه آب خوردن ما هم دست غربه، میگه ما میتوانیم. اینم یک تفاوت دیگه. و آخرین فراز این روایت، بعضی فکر میکنن انبیا از اخلاق و عدالت حرف میزنن، میخوان مردم راحت نباشن. این تعریفی از شریعت اصلا میکنن، فکر میکنن قل و زنجیری، یه چیزایی به نفع ماست، آسایش و لذت به ما میده، هر وقت بشر بخواد خوشحال باشه خدا عصبانی میشه، میگه اصلا نمیخوام تو خوشحال باشی. امام رضا علیه السلام جواب این منطق رو میدن تو این فراز، میفرمان که اصلا هر چه که حرام شده چون به ضرر بشر بوده حرام بوده، چیزی به ضرر خدا نیست تو این عالم، چون به ضرر شماست حرام شده. هر چه بر شما واجب شده، حلال و واجب شده، برای که به نفع شماست واجب شده، چیزی به نفع خدا نیست، که خدا نفع و ضرر نداره که واجب و حرام به خاطر خودش باشه. هر چه واجب کرده برای که به نفع بشره، هر چی حرام کرده به ضررتونه. حالا بخشی از این نفع و ضررها در دنیا هم میفهمید، بخشیشو در آخرت فقط خواهید فهمید، ولی بسیارش تو همین دنیای میفهمید. مثلا میگن بخیل نباشید. بخل و حسادت دو بیماری روحی انسانه، بیماری که میگه من مرکز عالمم. بخل یعنی فقط من بخورم لذت ببرم نه دیگران. حسد یعنی چرا بقیه لذت ببرن، امام رضا علیه السلام فرمود این دو تا بیماری اینا. مسلمان بخیل نیست، آبی از دست من نچه که یه وقتی کسی دیگه استفاده کنه، مواظبه که همه بیاد طرف خودش. امام رضا علیه السلام فرمود این خصلت یک انسان بیماره. تمام کسایی که میتونن کمک کنن و نمیکنن بخیلن، جهنمی ان، بخیل حسود. نه تنها پس از مرگ در عالم بعد در فشار خواهد بود. امام رضا علیه السلام فرمودن اینهایی که از لذت دیگران قصه میخورن، آخرت رو که از دست دادن، ابدیت رو از دست دادن، هیچ. در همین دنیا هر جا بخل هست آسایش نیست، خودت آسوده نیستی، خودت عذاب میکشی. هر جا حسادت هست لذت نیست، محال کسی از لذت دیگران زجر بکشه، حسود باشه و یه آدم خودش لذت ببره. میخواید توی دنیا لذت و آسایش رو، بخل و حسادت رو حذف کنید از سبک زندگیتون. مدام به فکر این باشید که دیگران چقدر میتونید بیشتر خدمت کنید، این روحیه رو داشته باشید، تو همین دنیا بهت خوش میگذره، آسایش خواهی داشت. ارتباط قدرت و وفا رو زیر سوال میبرن امام رضا. فرمودن اغلب مردم وقتی به قدرت میرسند اخلاق و وفا رو میذارن کنار، تقوا ندارن. این معنیش نیست که ذات قدرت فاسده و فساد آوره، نه. امیرالمومنین هم در قدرت بود، کجاش فساد بود؟ همش صلاح بود. ذات قدرت فاسد نیست. آدم بی تقوا وقتی به قدرت میرسه او میشه فاسد و مفسد، ولی آدم صالح نه. اینم آخرین عبارت. پس یکی هم رابطه، یا فرمودن صاحبان قدرت وفا ندارن معمولا، و اصل ما قدرت رو میخواییم به شرط وفا. قدرت اسلامی، مشروعیت و سیاست اسلامی، سیاست به علاوه وفا، وفا به حقوق دیگران. رابطه بین دروغ و بیمروتی. امروز بگید رسانه اسلامی رسانه به علاوه مروته. مروت جوان مرد باش. چقدر تو رسانه ها تهمت و دروغ و شایعه پخش میشه عمدن. فرمودن دروغ زن مروت سرش نمیشه. مراقب باشید هر جا بحث خبر و رسانه است، بحث اطلاع رسانی است، امام رضا علیه السلام فرمودن باید مروت، یعنی اخلاق رسانه، اینجا اخلاق خبر، جوانمردی، انصاف، بی خود یک مسئله کوچیک رو بزرگ نکردن، یک مسئله بزرگ رو کوچک نکردن، تغییر ندادن واقعیت، اینم از حساسیت هایش که حضرت رضا علیه السلام دارن در باب خبر و رسانه. و السلام علیکم و رحمت الله.